از تلاش ها و زحمات و جایگاه معلمینمون صحبت بشه و ارزشی که این قشر از جامعه توی جامعه دارن، اثراتی که میتونن بگذارن. ما معلمین موفقی رو داریم و معلمین مؤثری رو داریم که اینها با همدیگه متفاوتن. معلم موفق و معلمیه که نسبت به اون درسی که داره تدریس میکنه تسلط لازم رو داره، درس رو خوب تدریس میکنه، از بچه ها هم خوب آزمون میگیره، آزمونهای ارزیابی های استانداردی رو انجام میده و در نهایت دانش آموزان هم با کسب نمرات نسبتا خوب موفق میشن و این معلم رو ازش به عنوان یه معلم موفق یاد میکنیم. معلم مؤثر یه پله، یه درجه بالاتر از این معلم موفقه. کیه؟ همه ما در دوران تحصیلمون معلمینی رو داشتیم که میتونیم ازشون به این شکل یاد بکنیم که مسیر زندگی ما رو تغییر دادن. حالا این معلم مؤثر میتونه مؤثر در جهت تغییر مسیر زندگی ما به سمت منفی باشه، میتونه به سمت مثبت باشه. مدلمون میخواد اون درجه موفقیت معلمین ما بره به سمت مؤثر بودنشون در تعیین سرنوشت و مسیر زندگی بچه‌ها و دانش آموزان در جهت مثبت. گاهی اوقات معلم پذیرشش در بین دانش آموزان اونقدر زیاده که حتی عاشق معلم میشن. بارها شده بعد از دوران فارغ التحصیلی دانش آموزان خواستن که با معلمین دوره ابتداییشون، با معلم دوره راهنماییشون ارتباط بگیرن، احوالش رو بپرسن، هر گونه خدمتی که از دستشون برمیاد برای معلم انجام بدن. این از کجا میاد؟ از رفتار و عملکرد اون معلم در دوران تحصیل این دانش آموز. معلم باید به این فکر بکنه که کلامش، رفتارش برای دانش آموز الگوه و این دانش آموز نگاه میکنه، شاید به زبان نیاره، به کلام نیاره، ولی نگاه میکنه. من حتی یادم در دوره دانش آموزی خودم گاهی اوقات رفتارهای عادی که افراد جامعه انجام میدادن از بعضی از معلمینم انتظار نداشتن.
بله.
یه موقعی معلمم یه کاری میکرد که از دید ما افراد عادی باید انجام بدن، تعجب میکردم، گفتم این معلممون چطور داری همچین کاری انجام میده. اینقدر در نگاه ما جایگاه معلم جایگاه بالایی بود. دوست دارم خودم، دوستان اطرافم، معلمین و همکاران عزیزم اطرافم بتونیم از معلمین مؤثری باشیم که واقعا این خاطره و این یاد رو در دل دانش آموزانمون بتونیم به جا بذاریم.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی شیوا فرمودید. معلمی که موفق و مؤثر هست، به صورت موفق و مؤثر هر کدومش جایگاهی رو در زندگی اشخاص داره. همه ما تجربیاتی در دوران تحصیلی داشتیم و معلمینی که برای ما میتوانستن مسیر زندگی ما را تغییر بدن که قطعا هم همینطور بوده است. از همه معلمین عزیزی که مؤثر بودن تشکر میکنیم، دستبوس همه عزیزان و بزرگواران هستیم. شما لطفا شنوندگان عزیز در خصوص موضوع برنامه خاطراتی که از معلمینتون دارید یا جمله‌ای که برای تشکر از معلمینتون به ذهنتون برسه از طریق پیامک 301035 با ما در میون بگذارید، با ما در اشتراک باشید. خیلی خرسند خواهیم شد که مسائل ها رو اعلام کنیم. و باز هم تاکید میکنم شما معلمین عزیز که دغدغه‌ای دارید، امروز صدای شما خواهیم بود، از طریق 301035 با ما در ارتباط باشید. آقای موسی خان، پژوهشگر در عرصه آموزش و پرورش و دبیر تاریخ، ادامه توضیحات رو نمیشنویم.
خواهش میکنم. نکته ای که فکر میکنم باید اینجا گفته بشه، بس رفاه رو من مطرح کردم، باید یه توضیح دربارش بگم. البته شاید بگم خیلی داریم بیشتر نکات منفی گفته میشه، ولی یه چیز رو من عرض کنم، برمیگردم به گذشته. 63 سال پیش که واقعه اعتصاب معلم‌ها تو میدان بهارستان اتفاق افتاد و مرحوم دکتر ابوالحسن خانعلی کشته شد و شهید شد، 4 روز بعدش دکتر حسابی که معروف همه هست، پروفسور حسابی، پروفسور محمود حسابی، اون موقع نماینده مجلس سنا بود، رفت پشت به اصطلاح جایگاه در مجلس سنا، جلسه بود و سخنرانی کرد در رابطه با ارزش مقام معلم. اونجا ایشون خلاصه کلامش این بود، دارم نشونی دقیق میدم چون مربوط به گذشته میشه، باید نشونی دقیق باشه. روزنامه اطلاعات 16 اردیبهشت 1340 صفحه 21.
بله.
این دقیقا نطق مرحوم دکتر حسابی اومده.
آقا صفحش هم گفتید بله.
آره دقیق. چون مال گذشته است. بله. کسی که میخواد درباره گذشته صحبت کنه دقیق باید باشه.
استاد تاریخ هستین دیگه. بله.
خواهش میکنم. اونجا ایشون اشاره میکنه میگه ببینید مردمی که تو کشوری که ارزش معلمش رو ندن.
بله.
ندونن و ارزش کارش رو ندونن و بعد حق معلمش رو ندن و بعد معلمش مجبور بشه که خب اعتراض بکنه، اون کشور رو یه خود باید شک کرد دروش در این کشور و احتمالاً از این کشور پیشرفتش اینا صورت نمیگیره. یعنی اون موقع ایشون سال 1340 بعد از این واقعه دقیقاً به ارزش کار تدریس و بعد آینده سازان مملکت، یعنی پرورش آینده سازان مملکت واقف بود ایشون و جالب اینجاست خودش رو معلم میدونه و میگه همکاران من، با اینکه استاد دانشگاه است مقام بالایی هم داره ولی همش میگه همکاران من همکاران من همکاران من. ببینید این با این نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون که الان یکی از مهمترین دغدغه‌ای که خود همکارا دارن، یعنی فرهنگیان دارن، حالا بحث کلاس و بحث اینجور چیزا رو بذاریم کنار و امکانات آموزشی، ببینید الان یه چیزی داریم به نام باشگاه فرهنگیان. در سراسر کشور باشگاه فرهنگی وجود داره، بعضی از باشگاه داره خوب اداره میشه، بعضی داره با کیفیت پایین‌تری داره اداره میشه، ولی همکار ما اگر هوس بکنه ماهی یه بار یا هفته یه بار دست زن و بچه‌شو بگیره و بعد ببره جایی که اسمش فروشه باشگاه فرهنگیان، چه امکانات و چه سطح کیفی از امکانات در اختیارش قرار میگیره.
بله.
این متاسفانه اگر یه برنامه‌ریزی بشه و کلن بشه این امکانات و سطح رفاه باشگاه فرهنگیان درست بشه و خیلی جاهایی که متعلق به فرهنگیان است اگه بازبینی بشه و مدیریتش، الان فروشگاه فرهنگیان یه جوریه که اصلا چیزی دیگه نداره، یعنی یه جور خابیده فعالیتی نداره. 20 خورده ای سال پیش 30 سال پیش من یادم هستش که باشگاه فروشگاه فرهنگیان خیلی فعالتر بود، حداقل چند وقت باید می‌رفتیم سر می‌زد. الان یه چیزی شده تقریبا گمنام دیگه، اصلا خیلی از همکارا اصلا نمیدونن دیگه، اصلا نمیرن سمتش، اگرم بدون اصلا هیچ انگیزه ای نیست که برن سمتش، به اصطلاح اونجا بخواد مثلا بخشی از نیازهاشون رو تامین بکنه. این نکته هم حتما دغدغه هستش، حالا نمیدونم چقدر اجرا میشه چقدر اجرا نمیشه، ولی بحث مسائل رفاهی چیزی است که به نظرم تو بقیه جاهای کارمندان دولت داره رعایت میشه یا تلاش میشه که رعایت بشه و تأمین بشه، اما به نظرم جای کار تو آموزش پرورش خیلی زیاد داره. این نکته رو
خیلی ممنونم، خواهش میکنم. بله همینطور خواهد بود و قطعا با یه سیکه در رابطه با دغدغه موضوعات رفاهی معلمین عزیزمون تصمیمات جدی واقعا گرفته بشه. آقای گودرزی آریان 14 ساله میگه خوشحالم صدای شما رو میشنوم، شاگرد شما هستم، خواستم که از همه زحماتی که برای من کشیدی تشکر کنم، اختصاصی به شما اعلام کردن. آقای گودرزی، شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه امروز ما اختصاص پیدا کرده به تحلیل و بررسی چالش های جامعه معلمان کشور. خرسند خواهیم شد که هم شما عزیزان معلم، هم شما عزیزانی که در محضر معلمین عزیز بودید، اگر مطلبی دارید از طریق پیامک 301035 با ما به اشتراک بیاد. آیا در ادامه توضیحات حضرت والی را پیرامون موضوع برنامه میشنوید؟
زنده باشید. ما بخوایم نخوایم تأثیر معلمین رو در تربیت آینده سازان جامعه نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی همه ما باور داریم که در دراز مدت این معلمین هستن که دارن کسانی رو تربیت میکنن که قرار جامعه رو اداره بکنن. بنابراین باید شأن و جایگاه معلم رو هم حفظ بکنیم هم تا جایی که میتونیم ببریم بالا. عرض میکنم یک بار دیگه، یعنی تکرار میکنم که از یه منظر مسئولین ما باید به این فکر بکنن که من فقط در این مدت کوتاه 4 ساله چه تو مجلس چه تو دولت نباید به این فکر کنم که یه سری تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی بگیرم تو همه زمینه ها. حالا ما اختصاصا داریم راجع به قشر فرهیخته معلمین صحبت میکنیم، در رابطه آموزش و پرورش نباید تصمیمات مقطعی گرفته بشه و ازش گذشته بشه. اگر این نگاه بلند مدت وجود داشته باشه که جایگاه و شأن معلمین اونقدر بیاد بالا که معلم ما دلگرم باشه، دلگرم باشه به ادامه فعالیت،
بله،
خلقش بالا باشه، بتونه سر کلاس با فراغ بال به کار تدریسش بپردازه، در کنار اون بتونه خوب تحقیق کنه، خوب پژوهش بکنه، راجع به مسائلی که باید تدریس بکنه اطلاعات خوبی رو کسب بکنه، به روز باشه. اینها باید برای معلمی اتفاق بیفته که معلم دلگرم باشه، دغدغه های کمتر معیشتی داشته باشه، دغدغه های کمتر رفاهی داشته باشه، که بتونه از این طریق اون وقت انتظار داشته باشیم که معلم هم توانایی های خودش رو، اطلاعات خودش رو، به روز ثانی خودش رو افزایش بده.
بله.
منتها من اینجا یه نقل قول یادم افتاد، میخوام یاد کنم از یک معلمی که در واقع در ظاهر معلم نبوده، ولی وقتی ما نقل قولش رو میشنویم میبینیم که چقدر معلم فرهیخته ای بوده، چه مربی فرهیخته ای بوده. نقلی که توماس ادیسون رو از مدرسه اخراج میکنن،
بله.
نامه ای رو میدن به اولیاش و مادر ادیسون این نامه رو باز میکنه، میبینه که توی نامه نوشته شده که فرزند شما توانایی ادامه تحصیل توی مدرسه ما رو نداره. منتها به این شکل برای ادیسون عنوان نمیکنه، مادر اونجا عنوان میکنه که فرزندم مدرسه گفته که تو انقدر توانایی ها و ظرفیت بالایی داری که مدرسه نمیتونه امکانات لازم رو برای آموزش و پرورش تو در اختیار تو بذاره، از من خواستن که فضای آموزشی تو رو عوض بکنم، یه جایی ببرمت که اونجا این امکان رو داشته باشن. این اتفاق میگذره، توماس ادیسون به هر حال مدرسهش عوض میشه و بعدها هم میشه توماس ادیسونی که اختراعات متعددی داشته و بعد از مرگ مادرش به هر حال به این نامه دسترسی پیدا میکنه، نامه‌ای که از مدرسه اخراجش کردن در صورتی که مادر به شکل دیگه عنوان کرده بوده. از این جهت میخواستم این نقل قول رو از این جهت عنوان کردم که مادر ادیسون اینجا یک معلم و یک مربی مؤثر بوده، با یک کلام، با یک جمله، با یک عبارت مسیر زندگی ادیسون رو تغییر داده.
بله.
کاری که ما معلمین میتونیم خیلی وقتا انجام بدیم، با یک دست کشیدن بر سر دانش آموز، با یک تشویق به موقع و به جا، با یک نگاه و لبخند به موقع و به جا، خیلی وقتا میتونیم، حتی که خیلی هم هزینه‌ای نداره،
بله،
میتونیم مسیر زندگی دانش آموزانمون رو تغییر بدیم.
خیلی ممنونم از شما. 0939 40 74 نوشته که آقا لطفا پیامن رو بخونید، حتما میخونیم. اعلام شده که این همه کتکمون زدی، این همه به همون صفر دادی، این همه حرسمون رو در آوردی، این همه راپورتمون رو پیش مدیر دادی، این همه دیگه بس نیست، چند تا خنده و ولی باز هم مرسی از روزهای خوبی که برای ما رقم زدی. پیامکی که اعلام کرده 0911 70 44 اعلام کردن تو را سپاس ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس ای والا مقام، ای فراتر از کلام. خرسندیم که شما شنوندگان و همراهان عزیز با ما دیدگاهتون رو به اشتراک میگذارید، شما بزرگوارانی که برنامه رو از خودتون میدونید و ما صدای شما در این برنامه خواهیم بود. با توجه به اینکه یکی از موضوعات وجود داره مدارس عشایری است، خب یکی از دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد این است که تحصیل همه جا بایستی باشه، همه عزیزان بایستی از این نعمت برخوردار باشن. موضوعی که حق بشری است تحصیل، ولی به خاطر عزیزان عشایری که وجود داره هم از لحاظ محیطی که بایستی ایجاد بشه برای تدریس به عنوان کلاس و هم خود معلمین، دغدغه هایی در این زمینه مطرح بشه. با ما همراه باشید.
هر هفته یک بار از شهرستان درشهر مسیر جاده درشهر به پلدختر رو طی می‌کنم تا به روستای کلاباد برسم. در حدود مجموعا 120 کیلومتر 30 کیلومتر تقریبا فاصله داره از شهرستان ملک سکونت بنده. این روستایی که الان در فاصله 250 متری 300 متری ما هست اسمش روستای عشایری کلاباده، از بخش ماژین توابع شهرستان درشهر است. با توجه به فصل سال اینا چون کوچرو هستن کم و زیاد میشن. دور و بر 120 کیلومتر اومدیم. تا اینجا 120 کیلومتر از درشهر تا اینجا. ماژین تا اینجا نزدیک به 30 کیلومتر 35 کیلومتر 30 کیلومتری حدود است. مونتور راش خیلی سخت. همین قسمت بالای تقریبا سینه کبیرکوه، بله یک بریدگی داره انگار مشخص هم هست، بهش میگن جمره. آبش از اونجا میره از زیر زمین، بعد از دامنه این رودخونه پایین دست هست، فاصله 300-400 متری اونجا آب میزنه بیرون، بعد اینا میرن بالاخره با مشک و با وسایل ابتدای اولیه این آب رو به حساب بر میدارن میارن اینجا بندگان خدا برای خوردنشون و برای استفاده شخصیشون. مدرسه من هم مشخصه، یک خونه براش درست کردن، قبلا چادر بوده، منطقه الان ساختمون براش درست کردن. من هر هفته یک بار از محل سکونت در شهر هست میام اینجا، با مدت یه هفته بیتوته میکنم، بعد هفته یک بار میرم خونه. بعضی وقتا که زمستون هست و برف و باران این هست، این دیگه راه مسدود میشه، میمونیم اینجا دیگه. جایی که ما الان هستیم 5-6 تا خونوار هستن، به استثنای الان بار کردن رفتن خرم آباد، اون برا اون قسمه خونهاشونه که ظاهرا اگه نگاه کنید اینا مشخصه
دیگه.
بار کردن رفتن، بعد بخششون هم که فلان اینجا هستن مستقرن. در مجموع من پارسال 14-15 تا دانش آموز داشتم، شاگرد داشتم، امسال چون اینا کوچ کردن رفتن، بعد بخششون کلاس پنجم بودن دیگه به قول معروف اینجا نیستن، تمام کردن کلاس پنجمو، چیزی که برام باقی مونده ظاهرا 5 تا دیگه فلان هست. هر چی سوال میکردن هیچ لازم نبود بیاد این منطقه درس بده، مشکلات کار زیاد بود، سختی بود، مصائب زیادی داره، انصافا اینجا محرومیت هست، جاده خرابه. بعد من پرسیدم چون آشنایی نداشتم، گفتم جریان چیه کسی حاضر نیست بیاد توی منطقه خدمت بکنه.
همونطور که شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک ارسال فرمودید، عشق است و غیر از عشق مطلب دیگری نمیتونیم بگیم. جناب موسی خان خدمت شما هستیم، پژوهشگر در عرصه آموزش و پرورش. دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشه،
خواهش میکنم. خیلی سریع من یه نکته ای رو خیلی دوست داشتم توی این برنامه بگم و اون تاریخچه روز معلم در تاریخ معاصر ایران هستش. خیلی ها شاید ندونن اولین روز معلمی که در تاریخ معاصر ایران به اصطلاح گرامی داشته شد و تقریبا هیئت دولت تصویب کرد، مربوط به سال 1331 است، دوره وزارت دکتر مهدی آذر هستش.
بله.
و از معلمین پیشکسوت اولین بار تو اون موقع، چون قرار شد 31 سی شهریور بشه روز معلم و تقدیر بشه از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، و همون سالم یک سال یا دو سال برگزار شد، اما با کودتا و بعدم دولتایی که بعدن اومدن این روز معلم تقریبا مقفول واقع شد. در سال 1340 موقع خب معلم ها تجمع کردن در میدون بهارستان و دکتر ابوالحسن خانعلی واقعا هم دکتر بوده ها،
بله،
قطعی هستش، به شهادت رسید. معلم ها روز 18 اردیبهشت 1340 قطعنامه ای رو صادر کردن در باشگاه مهران که باشگاه خودشون بود، مال فعالیت صنفیشون، و عنوان شد که آقا از این به بعد 12 اردیبهشت روز معلم خواهد بود.
چقدر خوب.
و یکی دو سال، یه سال هم برگزار شد، اما سال دوم که سال 42 دولت علم و بعدم دولت منصور روی کار اومدن، اصلا اجازه ندادن این مراسم برگزار بشه و بلافاصله وزیر آموزش پرورش دولت منصور به شاه، عوض اینکه توی دولت مطرح بشه، به شاه محمد رضا شاه نامه می‌نویسه و درخواست میکنه که مثلا 16 مهر رو بکنن به عنوان روز معلم، یعنی
بله،
روز جشن مهرگان بشه روز معلم.
بله.
از اون سال تا سال 1357 روز معلم 16 مهر بود، همیشه اول سال به اصطلاح روز معلم جشن گرفته میشد، تا اینکه 1358 11 اردیبهشت، اواخر 11 اردیبهشت، استاد مطهری متاسفانه ترور میشه و به شهادت میرسه و سالهای بعدش تصمیم میگیرن که، یعنی از سال 59 تصویب میشه، 60 دیگه اجرا میشه که از این به بعد روز معلم بشه 12 اردیبهشت، و دقیقا اون خاطره دوباره زنده میشه. خود خانواده خانعلی، من باشون صحبت کردم، گفتن از وقتی که ما بعد از انقلاب دیدیم که دوباره 12 اردیبهشت شد روز معلم، خیلی خوشحال شدیم و دوباره یاد و خاطره همه عزیزان گرامی باد. من عرایزم رو با یک بیت شعر تموم میکنم، این بیت شعر معروفه: از پدر گر قالب تن یافتیم، و از معلم جان روشن یافتیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب آقای موسی خان با بیان شیوا و اینکه پایان رو با شعر فرمودید. آقای گودرزی خیلی وقت محدود، حد چند ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم، من خیلی دیگه با توجه به محدودیت وقت مصدع اوقات عزیزان نمیشم، ولی این جمله‌ای که عزیزانمون تو دفتر دبیرانمون تو این ایام زدن رو عنوان میکنم که اول عشق بورز بعد بیاموز، خطاب به دبیران عزیزمون، برای همه معلمین سرزمین عزیزم ایران آرزوی توفیقات روزافزون.
ممنون از دعای خوبتون، ما هم آرزوی سلامتی، تندرستی، موفقیت برای همه عاشقان و عزیزانی که در این عرصه فعالیت میکنن. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان، گفتگوی اجتماعی رو شنیدید و شما همچنان شنونده یه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. با ما همراه باشید.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. در اینکه این مقدار از این آیه فهمیده می شود که در اجتماع داخلی و منزلی مرد باید مطاع باشد و زن مطیع، درش بحثی است. ولی یک سؤال هست و اون این است که آیا این عمومیت دارد؟ یعنی هر جا که پای حکومتی در کار باشد باید زن مطیع باشد و مرد مطاع؟ وقت نتیجه اینه در اجتماع بزرگ، اجتماع مدنی و اصطلاح، وقت جماعت مردان بر جماعت زنان حق و حکومت دارند، که نتیجه اینه که زن در مسائل مربوط به حکومت نباید دخالت بکنند. اون وقت غیر این هم قرار میاد، چون اختصاص به اجتماع منزلی و اجتماع مدنی بزرگ ندارد. ممکنه یه اجتماع دیگری باشد غیر از اجتماع خانوادگی و غیر از اجتماع مدنی. مثلا فرض کنید شما که یه شرکت اگر تأسیس بشود، این که معلومی نداره که یه شرکتی تأسیس بشود از جماعتی از مردان و جماعتی از زنان، مردان هم سرمایه بگذارند و زنان هم سرمایه بگذارند، بعد در اینجا یک کسی را میخوان به عنوان مدیر عامل انتخاب بکنن، رئیس یا رئیس هیئت مدیره میخوان انتخاب بکنن، آیا اونی که زن است، چون زن است نباید مدیر عامل انتخاب بشود؟ نباید رئیس، چون اینجا لازمش اینه که زنی بر مردی حکومت کرده باشد؟ یا نه، دیگه آیه قرآن فقط ناظر به همون اجتماع خانوادگی، ناظر به اینجور اجتماعات به اصطلاح نیست. اینجا ما باید از این متن آیه باید بخونیم از این آیه چی فهمیده می شود. بعد که می فرماید الرجال قوامون علی النساء، دو دلیل برای این ذکر می کند. چرا ما چرا این حرف می زنیم که مرد باید مطاع باشد و زن مطیع باشد؟ یکی این است بما فضل الله بعضهم علی بعض، دیگری بما انفقوا من اموالهم، یعنی به موجب این که خدا بعضی از آنها را بر بعضی از آنها برتری داده است. تعبیر آیه قرآن نداره که به موجب این که، مثل که در اونجا یه صراحتی داشت ولی رجال علیهن درجه راجبه ولی هن مثل الذی علیهن بالمعروف، اینجا نفرمود که بما فضل الله الرجال علی النساء، بلکه بما فضل الله بعضهم علی بعض. اگر این بما فضل الله بعضهم علی بعض را همون جور معیبون که مقصود از این بعد بر بعد این مردان در زنان است، این که مردان بر زنان برتری و درجه دارن، پس حکومت با مردان باید باشه. و اگر این علت باشه، این هم در اجتماع منزلی هست، هم در اجتماع مدنی، هم در اجتماعی که نه منزلی و نه مدنی. ولی اگر که نه، دیگه اینجا که قرآن نفرموده است، البته اینه من از خودم نمیگم، از دیگران میگم، اینجا که فرموده است که به ما فضل الله بعضهم علاقه است و نفرموده است به ما فضل الله رجال علی النساء، ناظر این است که بعضی بر بعضی برتری دارند، مخصوصا نگفتم مردان بر زنان،
چون خاصه بگوید که برتری‌های مرد بر زن دارد و برتری‌های زن با مرد دارد و لازمه این دوتا برتری حکومت مرد بر زن.
در این فرصت میان برنامه در جریان باشید رو بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که در ادامه برنامه قبل که درباره برخی از روش‌های رسانه‌های معاند و فارسی زبان خارج از کشور صحبت کردیم، امروز قرار هست بپردازیم به اینکه اونها دیگه از چه شیوه‌ها و مدل‌هایی استفاده می‌کنند.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول اینه که یه رویای گمگشته‌ای برای ما ترسیم میکنن و این رویای گمگشته و سراب نرسیدن چیزی که در ذهن ما مدام بهش در واقع پروبال میدن. شما به این نکته توجه بکنیم، مثلا مهاجرت نخبگان، مثلا عدم ترمیم برخی از اتفاقات که در کشور میفته و در واقع عدم امکان ترمیم که دارن بهش اشاره میکنن، القای ترس از آینده و اینکه ما بر اساس یک سری گزاره‌های دروغین یا جابجا شده اون مفاهیم رو بفهمیم و احساس بکنیم که یک سرابی هست که دیگه قابلیت حل شدن یا رسیدن به اون وجود نداره. ساخت دو قطبی‌های معنادار، ما یکی از روش‌های جدی رسانه‌های خارج از کشور، اونهایی که روی کرده معاندانه نسبت به ایران دارن، ساخت دو قطبی هست. معمولاً در فضایی که دو قطبی ساخته میشه، افراد خارج از قوه تعقل و بر مبنای گزاره هایی که بار شدن به حوزه احساسات تصمیم میگیرن، موضوعات رو میفهمن و کنشگری میکنن. جامعه‌ای که دوچار دو قطبی بشه، جامعه‌ای هست که افراد، سازمان‌ها، گروه‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، مذاهب مختلف جلوی همدیگه و برابر همدیگه قرار می‌گیرن. گسل‌های اجتماعی در جامعه دو قطبی شده و چند قطبی شده فعال میشه و این جامعه آمادگی پذیرش حجمه‌های رسانه‌های معاند و پذیرش اون نقاط دروغینی که داره نشون داده میشه به عنوان نقطه اجتماعی مؤثر، اونها رو راحت تر میپذیره و تحت تاثیرش قرار میگیره. پس باید در جریان باشیم که حواسمون باشه توی دو قطبی ها قرار نگیریم. این گسل های اجتماعی که فعال میشه کجا قرار هستش که به جامعه ضرر بزنه، چه کسانی ازش سود میبرن، چه کسانی ازش ضرر میکنن، و مخاطبی باشیم که نگاهمون به رسانه، مخصوصا رسانه هایی که روی کرده عناد ورزانه نسبت به ما، هویت ملی ما و جامعه ما دارن، نگاه همراه با تردید و نپذیرفتن باشه، نه پذیرفتن صرف و تسلیم بودن در برابر این دسته از رسانه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بری. رادیو گفتگو.
خب رسیدیم به ساعت 13:30، آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رو براتون آماده پخش کرده ایم. تو این فرصت من از شما خداحافظی میکنم. سید محمد عطری بودم، همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. راهبرد شرقی رو بشنوید از رادیو گفتگو.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل،